بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه الاخلاق استاد شمس، یک شنبه
25/2/401. کلام در این بود که رابطه صبر و رضا چیز و مقصود رابطه صبر در مصائب و رضا به قضاء الله مصائب هست. البته در صبر بر طاعت و رضا به ما امر الله بهی، هم این چابه این بحث مطرح هست. لیکن چون از کردیم رضا به قضاء الله، ظاهرش رضا به قضاء الله در مصائب و بلایا هست، نسبت این رو با صبر در مصائب و بلایا ملاحظه می کنیم. ما عرض کردیم که اینی که گفته بشه صبر در بلایا یک مقامی است که مال بعضی از عباده که به مراتب کامل ایمان نرسیدن، و رضا مال افرادی است که به مراتب کامل ایمان رسیدن و اونا دیگه نیازی به صبر ندارن، چون به مرتبه رضا رسیدن، اصلا اون بلا براشون خوشاینده. گفتیم این توجیه با ظواهر و بیش از ظاهر، اصلا اونچه که از ادله از کتاب و سنت استفاده میشه در مورد اولیاء خدا جور در نمیان، چون انبیاء بزرگی مثل حضرت ایوب خدا اونها رو به صبر در بلایا توصیف کرده، تحسین کرده. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم در قرآن در موارد عدیده دعوت به صبر شده، در مشکلات و مصائبی که از طرف دشمنانشون گرفتار میشدن، و حضرات محمد و آل محمد علیه السلام، حضرت امیر مصیبت هایی که دیدن، حضرت صدیقه فوجد کرد من تهنکه صابره، یا لقد عجبت من صبر کرد ملائکت و سما در مصری و شهدا. خب این توجیه با این توجیه رو در نمیاد که بگیم صبر مال انسانهای متوسطه و رضا مال اولیاء خداست، بلکه به نظر قاصر ما توجیه که به نظر میرسه اینه که ما بگیم یه وقت انسان نسبت به قضای الهی حالت خودش رو بررسی میکنه، نفسش وقتی مواجه میشه با قضای الهی یه حالتی به خودش میگیره، و یک وقتی که انسان در خود اون مصیبت و گرفتاری که در اثر قضای الهی پیش میاد در اون مصیبت واقع میشه، و یک حالتی در مواجهه با خود مصیبت سرش پیدا میشه. اینها دو مقام مختلفه، دو مرحله مختلف. در این مواجهه با قضای الهی، اینکه خداوند برای او اینجور حکم کرده، اینجور حالا قضا رو به هر معنایی گرفتیم که یکی از معانیش حکم، حکم در عالم تکوین، خدا اینجور حکم کرده، اینجور خواسته که این شخص مبتلا به این مصیبت بشه. تو این مرحله نسبت به خواست الهی و قضای الهی حضرات اولیاء خدا راضی هستند، چون اونها به خاطر شدت ایمان و یقینی که دارن میدانن که اون چی که خداوند برشون حکم میکنه و آنچه که مشیت الهی به او تعلق گرفته این خیر و صلاح است برای اونها و نفع و فایده اون برای اونها اگر مزاری هم داشته باشه ارجه. مثلا چون شدت وسوقی که به خداوند متعال دارن، ایمانی که به خداوند متعال دارن، به اون قضا و حکم الهی راضی هست، کراهتی نسبت به او ندارن، آرزوی تغییر او را نمی کنن. این قضا وقتی که به مرحله اجرا و عمل میرسه و اون بلا بر ولی خدا نازل میشه، گفتیم موقعی که بلا وارد میشه تو بلا که نخوتی پیش میش نمیدن که بلا گرفتاری، نقص بر بدن، نقص بر مال، تعلم شدید روحی است. انسان فرزندش از دست میده و امثال این. چون اموری اتفاق میفته که به حسب طبع بشری ملائم با طبع بشری نیست، انسان دچار تعلم جسمی و روحی میشه، ضعف به بدن میخوره، خب درد شدیدی در بدن پیدا میشه، تشنگی وارد میشه، بدن یک واکنش طبیعی نشون میده که احساس سختی و فشار شدیدی در جسم پیدا میشه، عزیزش انسان از دست میده، تعلم روحی به دست آرزش میشه. این تعلم جسمی و روحی که موقع نزول بلا وارد میشه، این رو برای صبر میکنه. اینجا جای صبره، جای تحمل، جای حبس کنترل نفسه که به خاطر این سختی انسان درد نکشه از اون هدفی که به خاطر او داره این سختی رو تحمل میکنه، یا اعتراضی بر خداوند متعال نکنه و سخنی که ناشایست هست بر زبانش جاری نکنه، رفتار ناشایستی از خودش نشون نده. این میشه سر. خب این به این شکل ما میتونیم جمع کنیم، هم ائمه راضین به الله و به قضاء الله، هم صابرین فی بلائی هست. مثال ساده ایشو گفتیم اینه، یه وقتی کسی یک بیماری داره، این دکتر، اون دکتر، این در اون طرف مشکلش حل نمیشه، میرسه یه جایی دکتری پزشکی تشخیص میده، میگه بله شما توی بدن یک مثلا قده ای پیدا شده و اینو من با عمل جراحی از بدن تو در میارم تا از این بیماری راحت میشی. از این که این شخص پزشکی همچین تشخیصی داده و همچین برنامه درمانی رو برای اون پیشنهاد داده که تو عمل کنی، قدر از بدنت خارج کنی، راحت بشی، خوشحال میشه، چون اعتماد به این پزشک داره و تشخیص اون رو تشخیص درستی میدانه، خوشحال میشه از این که پزشک رأیش و نظرش به اینه که تو باید جراحی کنی یا در بیاری تا راحت بشی. اما همین شخصی که خیلی هم خوشحال از مطب پزشک بیرون آمده که بالاخره پزشک فهمید مشکل من کجاست و علاجش هم اینه، همین شخص موقعی که تیغ جراحی رو برمیدارن میخوان جراحش بکنن، بسا اگر بیهوشیش کامل نباشه یا اینکه مثلا عوارضی قبل از عمل بعد از عمل داشته باشه، آزار به خاطر میشه، این لحظه ناراحتی میکشه، درد میکشه تا این درمان تمام بشه، ولی این درمان رو هم، این درد رو هم به جهت اینکه به خاطر نظر یک پزشک حکیم حاضر هر تحمل میکنه، مثل اون میمونه. یا مثلا فرض با مثال دیگه بخوام براتون بزنم، یک کسی که دنبال اینه که یک گنجی، یک معدنی رو به دست بیاره، معدنی رو کشف بکنه، اون لحظه‌ای که به این نتیجه میرسه که بله در این نقطه معدنی هست و باید این معدن رو بکنه تا به اون گنج برسه، اون موقعی که چنین تشخیصی به چنین تشخیصی و به چنین نظری و به چنین تصمیمی میرسه خوشحاله که بعد ما باید داریم که به این گنج برسیم، این زمین رو بکنیم. اما وقتی اجرا که میرسه سختی داره این کار، با چقدر گرد و خاک، آفتاب، سوزان و گرما و همسال اینها رو تحمل کنه تا به اون برسه. این در مرحله عمل و اجرا نیاز به صبر داره. این توضیحی است که ما تونستیم برای این مطلب عرض بکنیم. ولذا میگیم رابطه قضا و صبر به این شکل هست که رضا به قضای الهی تعلق میگیره و صبر به تحمل اون چه که در اثر این قضای الهی اتفاق میفته به اون تعلق میگیره و اینها با هم تنافی نداره.
من
صبر به معنای رضا بگیم، آخر رضا در لغت معنای خوشنودی بود. عملی که انسان ازش خوشنوده، خوشحال نسبت به او، رضا مقابل کراهته. صبر چه معنای داره در موردش؟ خب یعنی رضا رو در غیر معنای خودش استعمال کنیم، بگیم اینا مجازن، بگیم اینا راضی به قضاء الله، یعنی صبر میکنن که امتیازی برای اونها نیست که نه خب این که خلاف اونی که از این عدل استفاده میشه که اینها سختی رو تحمل میکردن، گریه میکردن، فریاد میکشیدن، ناراحتی اظهار چیز میکردن، تعلم روحی داشتن دیگه، معلومه سختی میکشید دیگه، از سید شهدا سختی نمیکشید. این خلاف، اولا خلاف ظاهر، بعد خلاف وجدان اونی که در ادله هست، از ادله استفاده میشه. نه اینا واقعا درد میکشیدن، ناراحتی میکشیدن، سختی میکشیدن اینها. بعد
روایت هم هست که لا
نه اونا مخصوص اونش که مسلم تاریخی هم اینه که این حضرات معصوم علیه السلام، مثلا نبی اکرم در فقدان فرزندش ابراهیم در عشق میریخت. چرا اتفاقا از این سوال کردن حضرت فرمودن؟ به خاطر اینکه دل میسوزه در مصیبت. همین حرف حضرت فرمودن. این کراران اتفاق افتاده در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها که چقدر گریه میکردن در مصیبت پدرش، یا در مورد حضرت امیر هست که چقدر اما حزنی فسرمد اما لیلی فچی مسحر. اینا این تعابیر رو همه نمیشه توجیه بکنیم. یه چیز واضحیه که اینها درد میکشیدن، ناراحتی میکشیدن. چی میفرمایید؟ خاطر گرفتن اون تو حالت نماز ممکنه، یعنی حضرت ممکنه تو اون حالات نمازشون به خاطر شدت توجهشون به خداوند درد رو حس نمیکرد، اونو قبول. اما اینجا نبوده که این در همه حالات بکنه. خب عرض کنم که مسئله عنوان بعدی که راجعه بهش باید صحبت بکنیم عنوان تسلیمه. ابتدا کلمات لغویین که خیلی هم لغویین در این باب مطلبی ندارن، اما حالا این چند کلمه که هست خوبه. همین هم در سه ها داره از تسلیم بذل و رضا بالحکم. بذل یعنی دادن، بخشیدن، اعطا، رضا دادن به حکم. انسان رضایت بدهد به حکم الهی. خب این همون عبارت الاخرای راضی شدن دیگه. رضایت بدهد، رضایت داد یعنی راضی شد. همینطوری که رضایت دادن غیر از راضی شدن باشه. در شمس العلوم داره سلم لله تعالی ای رضی به حکمهی قال الله تعالی و یسلم و تسلیم و حیر و به قضائک. در زمخشری در مقدمت الادب اینجور داره سلم الامر الله. به نظر من تعبیر زمخشری خیلی تعبیر دقیقی است، حالا بعد توضیحش رو خواهیم داد. سلم الامر الله، حالا اینجور عبارت خودش رو بکنم، کردن نهاد فرمان گردن، خب اینا کاف در عربی چون نبوده این اینا گاف کاف نمیشه، البته عربا گاف خیلی میگن اما تو کتابات رسمیشون نمیارن و الا بیشتر گاف بیشتر از ما تلفظ میکنن، گلتر رو میگن گلتر گاف خیلی به کار میدن اما تو کتابات رسمیشون ندارن دیگه. کردن نهاد یعنی گردن نهاد فرمان خدای را، سلم الامر الله یعنی برای امر خدا گردن نهاد، تن داد فرمان خدای را، این معنی چی کرد؟ حالا اجازه بدید خوده فعلا همی علای جمالهی باشه تا به توضیحش میرسه. معید این حرف کسانی که گفتن که تسلیم لامر الله همون رضای امر الله هست، معیدش همین روایت است که از ابی جارود نقل شده در ذیل آیه شریفه که فرموده است که فلا غرب بکر لا یؤمنون حتی و حکمون فی ما شجر بینهم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجاً مما قضیت و یسلم و تسلیما. اونجا یه روایتی در محاسن برقی از ابی جارود هست از امام باقر علیه السلام که حضرت فرموده است که قال التسلیم الرضا، تسلیم معناش رضا است، و القنوع به قضای، که انسان قانع بشه به قضای الهی هرچه هست و همون قانع باشه. ولیکن از روایات متعددی که مستفیضاً نقل شده استفاده می شود که تسلیم با رضا تفاوت می کنه. در بلبل اسناد مرحوم همیری با سند صحیح از بزنطی روایت نقل کرده، قال سمعت الرضا علیه السلام یقول ال ایمان اربعه و ارکان، ایمان چهار ستون داره، التوکل علی الله عز و جل و رضا به قضائه و تسلیم لامر الله و تسلیم الی الله. قال عبد صالح با افوض امری الی الله در مورد مؤمن آل فرعون، تبقاه الله سیئات ما مکرو. ظاهرش اینه که رضا یه رکنه، تسلیم هم یه رکنه، و الا اگر نا به یک معنا بوده باشن به یک چیز باشن میشه ایمان داره سه رکن میشه نه چهار رکن. شبیه این در روایتی از سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام نقل شده، قال قال امیر المؤمنین علیه السلام الاسلام له ارکان اربعه، التوکل علی الله و التفویض تفویض الامر الالله و رضا به قضاء الله و تسلیم لامر الله عز و جل. در کنز الفوائد این روایت که عرض کردم الان مشابه این مضمون در جعفریات هم آمده، اگر خواستید ملاحظه کنید در روایات عامه نقل شده که در همین جامع الاحادیثی که در نسخه جامع الاحادیث که پیشتون هست در محضار، اونجا از جامع الاخبار شعیری نقل کرده و دیگران از عامه هم نقل شده، این سندهاش مختلفه. در روایتی از کنز الفوائد نقل شده، قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم علی ایمان اشره، ایمان ده چیزه، المعرفه یک، و طاعت دو، و العلم سه، و العمل چار، پنج الورع، شش الاجتهاد، هفت و سر، هشت و یقین، نو و رضا، ده و تسلیم. و اگر تسلیم و رضا یکی باشه که میشه نه تا، ده تا نمیشه که. فایها فقد صاحبه بطل نظامه. هر کدوم از اینها رو صاحب ایمان از دست بده و نداشته باشه، این بطل نظامه، نظام او یا نظام ایمان او به هم می‌ریزه، باطل میشه. روایت دیگر از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست، فرمود لا یکمل عبد الایمان بالله، عبدی ایمانش را به خدا کامل نمی کند حتی یکون فی خمس فساد: یک، التوکل علی الله، دو، التفویض الی الله، سه، التسلیم لامر الله، چهار، و رضا به قضاء الله، پنج، و صبر علی بلاء الله. انه من احب فی الله و ابغض فی الله و اعطى عبد الله عطا لله و معن الله فقد استکمل الایمان. خب اینم نمیشه از که تفصیل ببینیم در توجیه این روایات که رضا به قضاء الله و تسلیم امر الله را دو چیز مختلف گرفتن، یکی نگرفتن، یک توجیهی است از مرحوم شیخ محقق طوسی، به نظرم عرض کنم که مرحوم خواجه است، در مرآت العقول نقل کرده ازش، به نظرم از خواجه طوسی، محقق طوسی، خواجه نصیرالدین باشه. اونجا داره که تسلیم فوق مرتبه رضاست. در توضیح این مطلب اینجور میشه بگی: یه وقتی که انسان قضای الهی رو مطلع میشه برش، که خداوند متعال برش اینجور مقدر کرده که مثلا اولادی مریض بچه بهش داده، بچهش دچار بیماریست، خب میگه این قضای الهی در حد من این بود، تقدیر خداوند، حکم الهی این بود، مشیت خدا این بود که من بچه مریض داشته باشه. بعد میشینه با خودش حساب و کتاب میکنه که خب لعل یک مصلحتی در این باشه، یک خیری در این باشه، حتما با حکمت الهی این مناسبت داره، و خودش رو راضی میکنه، دلش رو، نفسش رو راضی میکنه به این هم. این میشه رضا به قضا الله. یه وقتی کسی به یه حالتی میرسه که اصلا براش مهم نیست خداوند چه چیزی رو براش مقدر کنه، بچه سالم براش بذاره یا مریض براش بذاره، میگه خدای من کار را به خودت واگذار میکنم، من تسلیم امر الله همه، هر چه تو حکم کردی من همون رو قبول کنم، خوب و بد، بعدش هم این باشه یه چیز دیگه باشه، هر چی میخواد باشه، خواهی بچه مریض به من بده که عرض کنم که تکلمش مشکل باشه، بچه بده کور باشه، بچه بده شید که گوشت باشه همجور من جا بذار شد، من تسلیم عطا. این مقام فوق مقام رضاست. مقام رضا انسان یک قضای الهی رو میبینه و خودش رو قانع میکنه به اون قضای الهی. اما تسلیم معناش اینه که اینقدر ایمانش نسبت به خداوند قوی، فرما تو هر چی بخوای در مورد من حکم بکن، هر حکمی بکنی ندیده و نفهمیده قبول دارم و راضی هم به اون. مثل این یه وقتی کسی یه چکی میده، میگه مثلا فلانی چقدر بنویسم تو چک، میگه مثلا بنویس 100 میلیون، خودش رو قانع میکنه بنویسه 100. یه وقتی چکی سفید میده دست طرف، میگه هر چی دلت خواست بنویس، این خیلی بیشتر از اون اعتماد داره به اون طرف مقابلش. مثالش که زدیم گفتی یه وقت کسی پیش پزشک میره و پزشک مشورت کنه، میگه تو راه درمانت اینه، خب این با صحبت میکنه یا اطلاعات کسب میکنه، قبول میکنه، میپذیره که این درمان. یه وقتی که اینقدر به این پزشک اعتماد داره، میگه اصلا مهم نیست، تو فقط یه نوبت عمل داره من بزن، من میام بیمارستان یه کاغذم بده زیرش امضا میکنم، هر کار دوست داشتی برای مداوای من بکن، بابت من های قطع کن، ببر، جدا کن، هر کار رو بکن. این خیلی اعتماد ایمانش بالاتر از اون. این ظاهرم مرحوم اونی که خواجه فرموده که فوق مرتبت رضا تسلیم. یه عبارتی هم نراقی داره، بد نیست حالا عبارت ایشون هم بخوانیم در جامع سعادات در مقایسه این دو. ایشون فرموده که اعلم ان تسلیم و یتم تحویزا، تحویز هم به تسلیم میگه، قریب من الرضا، نزدیک به معنای رضاست، بل هو فوق الرضا، لانه عبارت عن ترک الاعتراض في الامور الوارده علی و حوالتها به اصلها الالله مع قطع تعلقه علیها، به اصل ارتباط خودش با او میبره، هیچ دست کاری به من دیگه نداره، همش مربوط به خوده. به معنا ان لا یکون تبعه متعلقا به شیء، میتونست که خودش رو بخواد به یکی از این قضای الهی راضی کنه، موافق کنه. فهو فوق الرضا اذ فی مرتبت الرضا کل ما یحل الله به یوافق تبعه، خودشون موافق میکنه طبعش رو با او. فطبع ملحوظ و منظور له، به طبع خودش توجه داره، رضایت خودش هم براش اهمیتی داره، اما این رضا را هماهنگ میکنه با قضای خدا. و فی مرتبت تسلیم یجعل طبع و موافقته و مخالفته کلها موکولتون الالله، اونجا اصلا طبع خودش هم به خدا میسپاره. و و فوق مرتبت توکل ایزن، این از مرتبه توکل هم بالاتره، از توکل کما یعطی عبارتون عن اعتماد فی اموره علالله و هو به منزلت توکیل الله فی اموره و که انه یجعل الله تعالی به مثابت وکیله فیکون تعلقه به اموره، باقی یعنی کاراش مربوط به خودش هنوز میدونه، اما در مرتبه تسلیم یقتل العلاقه من الامور المتعلقه به بالکلیه، اصلا دیگه کارها رو کارهای خودش نمیدونه، امر میسپاره دست خداوند. بله فوق توکل، توکل اینه که یه کاری من میخوام الان انجام بدم، میگم در این کار من اعتماد بر خدا میکنم، خدا را در این کار وکیل خودم میگیرم. اما ایشون میگه تسلیم اینه که کلن اصلا مشخص نمیکنم چه کاری بناس انجام بشه چه نشه، میگم خدای خودت هر کاری تبر من صلاح دونستی تسلیم بگیر بکن. یه وقت من کارهایی دارم، این کارها رو به شما میسپارم، یه وقت میگم اصلا من کاری برای خودم قائل نیستم، همش کار خودت باشه. حالا ایشون اینجور فهمید، ما در فعلا در سرد بحث توکل نیستیم. بله، ما اگر گفتیم اگر یه جایی قضای الهی معلومه مشخصه نسبت به یه امر خاصی، یک قضای الهی هست، اینجا اگر انسان تسلیم او بشه این با رضای او تفاوتی نداره. خب این ساعت هم نیست که وایسه چی؟ رضا و توکل که برایش اعتماد بر خداست، معلومه مفهوم من غیر از رضاست. رضا یعنی من یه چیز قبول میکنم، خوشنودم به او، کراهتی نسبت میدم. توکل اعتماد و واگذاری بر خداست. خود رضا مفهومش نیست، ممکنه کسی که راضی باشه به قضای الهی توکل هم بکنه، اما دو چیزه اینها که واضح فرقش. ما یه اشکالی به نظرم تو جزوه ما ابتداعاً همین وحش رو قبول کرده بودیم، بعد به نظرم رسید که این بیان یه اشکالی باشه مواجه و این بیان هم یه اشکالی وارد میشه. و اون اشکال چیه؟ اشکال اینه که روایاتی که ما خوندیم اینها ظاهرش اینه که عرض کنم که تسلیم الامر الله و قضاء امر الله دو تا رکن ایمان هم که در عرض هم رکنن. وقتی میگه ایمان حالا اربعت ارکان، یعنی چهار ستونه که فعلا ایمان مبتنی برای چهار ستونه. یکیش تسلیم الامر الله، قضاء امر الله. یکی اینا نباشه ایمان این لنگ میشه، نه اینکه اینها دو مقامی هم طولی که رضا یه مرتبه است بعد کامل ترک میشه میشه تسلیم. اگر اینجوری باشه تسلیم که باشه دیگه ریا رضا رو ما نیاز نداریم که بالاتره دیگه، چون که صدهای نود هم پیش ماست. پس باید اینا علانه به تبادل رکن باشن، یعنی یا رضای به قضاء الله داشته باشی یا بالاتر از اون تسلیم الامر الله داشته باشی، نه اینکه هم تسلیم رو داشته باشید هم رضا رو داشته باشید. ظاهر روایات اینه که اینا هر دو با هم در کنار هم رکن ایمان هستن. رضا این توجیه هم به نظر برسه توجیه تمامی نیست. بله 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 بله.
خود حضرت آنها لا یکنو عبدون از ایمان رضا هم یکنون جشن هم بودن، اینکه اکمال ایمان خودش مرتبه داره، درست
چهار تا باید با هم دیگه باشه. نه منظور من این روایت نبود، روایات که فرمود الایمان، الایمان روایات مستفید، الایمانو اربعة ارکان، ایمان چهار رکنه یا علا اربعة ارکان. اونم همینطور اتفاقا اون روایت هم که لا یکمل عبدون علی ایمان حتی یکون فی، یعنی اگر یکی از این پنج تا رو نداشته باشه ایمانش ناقصه، در حالی که طبق تعریفی که شد و توضیحی که داده شد اگر تسلیم رو داشته باشه او دیگه ناقص نیست ایمانش، ولو رضا هم نباشه چون چیزی فوق او پیدا شده در این. اینم با این توضیح با این روایت هم جور در نمیاد. نه اول که میگه مذهب این که برای ما معمولا معلوم نمیشه، ولی مثلا برای اولیاء خدا که از پیش هم میدانه از قبل هم اگر یک قضای الهی مشخصی باشه نسبت او راضی میشن که گفتن پیش میدانه، چون معمولا ماها قبل از این که قضای الهی اون اتفاق بیفته عملا در خارج ما علم به او پیدا نمی کنیم که چیست، از این جهت گفتم بله فرق نمی کنیم ولی قبلش هم باشه. خب عرض کنم که من یه توجیه به نظر قاصرم رسیده است و اینو عرض می کنم روش تعملی بفرمایید و اگر باز در این زمینه تونستید اطلاعاتی از بزرگان علمای سابق حاضرین از افاضل دیگران به دست بیارید، خوبه اینا رو بفرمایید که ما استفاده میکنیم. ما عرضم اینه که یکی از معانی تسلیم همون انقیاده و همراه شدن و عرض کنم که مماشات در مقابل اینکه انسان جبهه‌گیری کنه، مخالفت کنه، مقاومت کنه، چنانچه در همون معنایی که زمخشری فرمود سلم الامر الله گفت تن داد. تن داد یعنی چی؟ یعنی تنش رو در اختیار خدا قرار داد که اون چه که میخواد اتفاق بیفته اتفاق بیفته. خب تنم از باب این که یک بخشی از اون چیزهاییست که در انسانه، به اختیار انسان هستش. گاهی انسان مالش خارجیش رو که مربوط به بدن او رو در اختیار قرار میده. خلاصه تسلیم یک معناش که از عبارات لغوی هم استفاده میشه اینه که انسان انقیاد داشته باشه، همراهی بکنه در مقابل اینکه مخالفت بخواد بکنه، جلوگیری بکنه، مقاومت بخواد بکنه. تسلیم لامر الله معناش اینه که وقتی که قضای الهی وارد میشه بر انسان، خب ما که اصل قضای الهی رو انسان بهش راضی است، میشه مرتبه رضا. خداوند چیزی رو برای انسان خواسته، تعلق گرفته قضای الهی به یک مشکلی، مثل این که بچه مریضی داشته باشه، خب این نسبت به او رضا داره. یه وقتی که در مقام عمل وقتی که اون قضای الهی محقق میشه، اونجا هم انسان همراهی میکنه با این قضای الهی. یعنی وقتی چنین بچه‌ای پیدا میشه و خدا میخواد همچنین بچه‌ای این داشته باشه با این بیماری، او هم همراهی میکنه در مقام عمل، انقیاد داره نسبت به او، مقاومت نمیکنه، اعتراض نمیکنه نسبت به او. خب حالا این مقدار میشه تفاوت بگذاریم بین این و بین قضا. بگیم تسلیم لامر الله معناش اینه که در اون موقعی که قضای الهی مخواد محقق بشه این همراهی میکنه. حالا در مثل مریض جینا خیلی وقت داشت، چون در اختیار ما نیست که ما همراهی بکنیم یا نکنیم، این عمده اونجا همراهی قولی محسوده، یعنی اعتراض نکنه. اما مثالی بخوام بهتر بزنم، مثل قضیه حضرت سید الشهدا علیه السلام که حضرت طبق روایتی داره که در مکه وقتی محمد حنفیه بهشون پیشنهاد دادن به یمن برن، ایشون فرمودن که من در مورد پیشنهاد شما فکر میکنم. فرداش که یه مرتبه حضرت خواستن حرکت بکنن، محمد حنفی آمد و عرض کرد که چی شد و ناشد راضی به پیشنهاد ما فکر کنید. حضرت جدن رسول خدا صلی الله علیه وسلم به دیدم، حالا یادم نیست خواب دیدم یا همینجور دیدم داره، فرمود اخرج الی عراق ان الله شاء ان یراک قتیلا. این وقت قضای الهی نزد که این برود به عراق و در کربلا شهید بشود، در مقام عمل تسلیم این مقاومتی در مقابل این مشیت الهی نمی کنه. و همین همراهی می کنه در رفتارش، در عمل کردش، رفتارش همراهی می کنه با این قدر. مثلا در دار تاریخ هم داره که وقتی که در بین راه خبر رسیدن که مسلم کشته شده و هانی کشته شده و جرب کوفه عوض شده و کذا و کذا، باز حضرت و عده زیادی از اصحابی که حضرت همراه هستن متفرد شدن، باز حضرت همون مسیر رو ادامه میدن. یا مثلا در وقتی که اجنه میان یا ملائکه میان که ما بیایم کمک کنیم به شما و از طریق اعجاز از دیگر رو عوض بکنه، حضرت هم بودن نه، باید روایت همینجور پیش بره. خب این همراهی حضرت عملا با قضای الهی، بله رضا نصرت خود قضای تسلیم امر الله، یعنی اون چه که امر الهی، یعنی همون حادثه ای که بناست اتفاق بیفته، رضای فعلی هم تعبیر نمی کنیم. رضای فعلی یعنی یک خوشایندی نفسی، فعلی معنی در مقابل شعنی، نه اونا نمیگیم، نه میگیم این همراهی کردن انسان با اون امر الهی که بناست اتفاق بیفته. حضرت سید الشهدا همراهی کرد با این امر الهی و نه خودش با اجاز اوضاع را عوض کرد، نه اجازه داد اجنه و ملائکه و امثال اینها بیان. بله اونجاهایی که شرع ضوابط شرع میگفت که باید مثلا فرض کنید احتیاطات لازم انجام بدی کارا رو میکرد، اما یه جایی نه اونطور حرکت میکرد که اون امر الهی اتفاق بیفته. این انقیادی که ایشون در مقام عمل در وقوع امر الهی داشته این میشه تسلیم. پس فرقش با رضا روشن میشه و معلوم میشه چیزی غیر از اونه. ممکنه ابتدا انسان به قضای الهی راضی باشه، اما در مقام عمل وقتی با سختی ها مواجه میشه اون انقیاد لازم رو نداشته باشه، همراهی نکنه. ممکنه ولی اینم هست، بعضی از مؤمنینی که به اون درجات ایمان بالای رضا نرسیدن رضا ممکنه نداشته باشه اما عملا انقیاد میکنه. خب فرقش با صبر چی میشه؟ میگیم صبر ابزاری است برای این انقیاد و همراهی. صبر گفتیم اینه که انسان حبس نفس بکنه، خودش رو کنترل کنه. یه تمایلاتی در نفس انسان هست که نمیذاره، میخواد انسان رو وادار کنه به این که برخلاف اونی که امر الهی و قضای الهی حرکت بکنه. و انسان دنبال راحتی است، دنبال خوشی است، دنبال آسایشه. این تمایلات نفسانی رو میکشه به سمت دیگر. این که انسان نفس خودش رو کنترل بکنه، حبس بکنه نفسش رو از اون تمایلات و جلوی اون تمایلات رو بگیره، این وسیله است برای اون انقیادش. یعنی اگر میخواهد همراهی کند قولا و فعلا نیاز به چیزی به نام صبر داره، باید خودش رو کنترل کنه تا بتونه همراهی کنه. پس صبر وسیله است که یستعان و بهی علی انقیاد الامر الله، تسلیم الامر الله. تو آیه ابن اسرین به صبر و صلات استعانه میجوره انسان از حالت صبر تا منقاد باشه نسبت به امر الله، تسلیم الامر الله باشه. اینم به نظر میرسه فرقی است که بین صبر و تسلیم دور برای همینه دیگه. چون این کنار او، یعنی او دو چیز در اینا بالاخره، این نیازمند به اوست و همه اینها مجموع اینها میشه ارکان ایمان. این چیزی بود که به ذهن خاطر ما رسیده. بازم روش تعملی بفرمایید و باز نکات دیگه ای، وجوه دیگه ای که به نظرتون میرسه یا دیگران ذکر کردن اگر پیدا بکنید در این زمینه تو کتاب های اخلاق و امثال اونها خوب انشاءالله مطرح بشه که این وقتها بیشتر منقه بشه. من اصلاحی هم میکنم با صدای بد و خلاصه بیحالی خاطر اتصالت و مریضی دیگه امروز چیز نشد، دلم نیامد امروز هم تعطیلش بکنیم. صلی الله علی محمد و آله طاهره. نمیشه دیگه، وقتی صبر نداشته باشی میزنی بیرش.